اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ان مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه السلام لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، هیچ کس از شما نگوید که خدایا من از امتحان به تو پناه میبرم، لأنه لیس احد الا و هو یشتمل الا و هو مشتمل علی فتنه، هیچ کس نیست که امتحان نشود و نبلوکم به شر و الخیر فتنه. امتحان سنت قطعی خداوند هست، به امید آن که هممون از این امتحان خدا سربلند بیرون بیاییم. خب اولین روز سال تحصیلی 1399 و 1400 هست، با شرایط ویژه کرونایی خوشبختانه تمام دوستان حاضر در بحث با ماسک آمدند، فاصله اجتماعی هم بسیار خوب رعایت شده. واقعیت این است که ما چاره نداریم جز اینکه با کرونا زندگی کنیم، نمیتونیم زندگی رو تعطیل کنیم. زندگی هم همینی که ملاحظه فرمودید، هم دهه اول محرم بسیاری از هیئات عزاداری با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی اجرا شد، ما هم باید درسمون رو بخونیم. بنده تجربه کردم درس آنلاین رو و پر واضح است درس آنلاین درس حضوری نمیشه. بر این اساس هم درس به صورت آنلاین پخش میشه، هم به صورت حضوری. سرورانی که معذورند به هر دلیلی، یک دلیلش این که بیماری زمینه‌ای دارند، اگر بیماری زمینه‌ای دارند مصلحتشونه که تو خونه بشینن، هم آنلاین هم حضوری. ولی دوستان عزیز توجه داشته باشند، درس اصالتاً و به ذات درس حضوری است. عند الاضطرار میشه درس آنلاین یا آفلاین. ساعت 7:20 سروران ما آمدن مدرس، بسته بود چون درس هم بوده. به سروران گفتن من میروم ولو مدرس بسته باشه، جلوی مدرس می نشینم درس رو میگم. امانت هست دست حوزه، امانت، امانت پیغمبر اکرم، امانت امامان، امانت علمای پیشین. بنده به عنوان یک طلبه‌ای که در عرصه تدریس هستم امانتداری رو به این میدانم که به درس و بحث بپردازم و امیدوارم که ذخیره‌ای که برای قبر و قیامت لازم باشه از این عرصه پیدا بشه. شما خوبان هم با توکل بر خدا و با رعایت همه پروتکل ها انشاءالله درس میخونید، امید هستید تک تکتون، امید آینده هم خواهید بود. با توجه به فضایی که بنده میبینم به شدت احساس میکنم در آینده نچندان دور حضور شما خوبان ملموس خواهد شد که یک ضرورت برای مردمه. الان خب در جریانید که سال به سال پذیرش با آغوش بازی که داره کمتر میشه، تحلیل مفصلی داره. خب امسالم قصه کرونا پیش آمده، بنابراین تک تک شما خوبان امیدهای آینده دین این مردم هستید. انجام وظیفه می کنیم و به فضل خدا امسال بعد از حدود 15 سال ظاهرن کتاب صلات ورود می کنیم در کتاب البیع. چرا کتاب البیع؟ به دلیل آن که کتاب صلات کانون روایات و قواعده. اونچنان که ملاحظه فرمودید تنها بحث در صلات مسافر 16 قاعده فقهی مطرح شد و کتاب البیع کانون قواعده. و آقایون چنین میگن که کسی که بخواد در وادی اجتهاد وارد بشه باید یک کتاب عبادی ببینه و یک کتاب معاملی. اون کتاب معاملی کتاب بیع مرحوم شیخه. این بی اسمش کتاب البیعه، اما بسیاری از قواعد در باب عقود درش مطرح شده. لذاست که بزرگان و اساتید و زعمای حوزه ها مقید بودند کتاب البیع رو بگویند. مرحوم امام کتاب البیع رو در قم شروع کردند تا معاتات گفتند تبعید شدند به ترکیه، اونگاه به نجف. نجف دوباره کتاب البیع رو شروع کردند. نجف دوباره کتاب البیع رو شروع کردند. خود امام کتاب البیع رو نوشتند در 5 جلد بسیار عمیق. عرض می کنم محضر شما که و مرحوم آقای طاهری خرم‌آبادی تقریرات بیع ایشان رو در قم نوشتند. مرحوم آقای قدیری تقریرات بیع امام رو در نجف نوشتند. این از امام. مرحوم آقای خویی هم ظاهراً 2 بار کتاب البیع رو فرمودند. کتابایی که میگم تقریراتی است که در درس ازش استفاده خواهید کرد. تقریرات مرحوم آقای خویی در کتاب البیع یکی مصباح الفقاهه است که در 7 جلد چاپ شده، مرحوم آقای توحیدی نوشته. یکی کتاب محاضرات فی الفقه الجعفری است که در 4 جلد چاپ شده، پدر مرحوم آقای هاشمی شاهرودی نوشتند، و یک مقدمه بلند بالایی مرحوم آقای خویی تقریض داره. در اون تقریض دارد که من امید داشتم که اسدعلی آقای شاهرودی مقرر یکی از مراجع آینده باشد، لکن در همین سن و سالی که پسر از دنیا رفت، پدر از دنیا رفت. سومین کتاب تنقیح مرحوم شهید قروی هست، قروی تبریزی. بنابراین جایگاه کتاب البیع چنین جایگاهی است. بحثی را که امروز مطرح می کنیم یک بحث کلان هست، بحث کلان تقسیم بندی کتاب‌های فقهی است. مرحوم محقق در شرایع 57 کتاب ذکر کرده، من الطهارت الی الدیات. مرحوم شیخ در نهایه 22 کتاب مطرح کرده. مرحوم شیخ در مبسوط 71 کتاب مطرح کرده. بله، مرحوم علامه در قواعد 31 کتاب مطرح کرده و مرحوم شهید اول در لمعه 51 کتاب و در دروس 48 کتاب. تقسیم بندی اینها چگونه است؟ مرحوم سید جواد عاملی پیش زمینه بیان کرده برای کتاب‌های فقهی و بعد تقسیم بندی را، پیش زمینه خوندنی است. پیش زمینه‌ای که ایشون بیان می‌کند این است که دین و ادیان، عنایت کنید، کل ادیان الهی 5 مأموریت دارند. کتاب‌های فقهی برای انجام این 5 مأموریت است: حفظ المقاصد الخمس التي بنيت عليها الشرايع، مقاصد خمسی که ادیان برای این مقاصد خمس آمدند. 1 وهي الدين، یکی از مقاصد شرایع الهی حفظ دین است. سامان دادن به دین مردم. دو و نفس، سامان دادن و برنامه ریزی برای جان مردم و حفظ جان مردم. سه و العقل، سامان دادن عقل مردم. چهار و نسب، سامان دادن نسبت‌های مردم، معلوم بشه پدر، فرزند، حقوقشون، امثال اینها چیست. پنج برنامه ریزی برای مال مردم و اینکه مال چگونه به دست بیاد، در چه مسیری خرج بشه. این پنج مأموریت ادیان الهی. این پنج مأموریت رو بزرگی در 72 کتاب، بزرگی در 57 کتاب، بزرگی در 52 کتاب و همینطور تقسیمات و نامهای دیگری که دیدید. پس فقه در حقیقت تأمین کننده این پنج مقصد است. همینجا این نکته را بنویسید: تمام ذهنیت بزرگان از بیش از 1000 سال پیش تا کنون این بوده که دین برنامه زندگی است، دین تنها نیامده برای ساماندهی امر آخرت مردم، آنچنان که جریان لیبرال میگوید و دین رو در حاشیه زندگی میدانند. این تقسیم بندی گویای آن است که دین در متن زندگی هست. آقای بازرگان کتابی نوشته آخرت هدف بعثت ها، و برخی از همفکرانش هم که زنده هستند تعلیقه زدند بر این کتاب، تجلیلها کردند برای حذف دین از عرصه زندگی. نفس این تقسیم گویای آن است که دین در متن زندگی ها هست. نفس این تقسیم بندی. به هر حال پس مبنا بیان شد. اما البنا، عرض می کنم که آنچه در حوزه ها مطرح است تقسیم بندی مرحوم محقق حلی صاحب کتاب شرائع الاسلام است که قرآن فقهش لقب دادند به علت پایه‌های مستحکم این کتاب و مطرح بودن نظریات مشهور تنها دو مورد در کل شرایع است که خلاف مشهور فتوا داده شده و این اندک است در مقابل این کتاب عظیم. لذاست که بزرگان عکفو علا شرحهی و تعلیق علی مسالک الافهام شرح شرایع است. بله الحمدلله اولین نطقه ایشون یکمی تعجیلم میکنن. بسیار مدارک الاحکام دارم از قدیمی ترین میگم و میام جلو. مدارک الاحکام سید محمد عاملی شرح شرایع نتونسته تکمیلم کنه. آسد محمد جواهر الکلام فرمودند شرح شرایع است، شعار نیست که بگیم جواهر دریای فقاهت. تمام عمرشو ایشون گذشته سر این کتاب، از 25 سالگی تا 40 سال. اولین کتابی هم که نوشته کتاب الخمس بوده، بعد به تدریج کتاب‌های دیگر. 24 ساعته و با چه تلاش خستگی ناپذیر. عرض می‌کنم محضرتون که بعدشم کتاب مصباح الفقیه حاج آقا رضاست، حاج آقا رضای همدانی، که چاپ اخیر این کتاب 20 جلد، طهارتش و صلاتش قوغایی است از تحقیق. میگویند و درست میگویند که اگر مرحوم حاج آقا رضا توانسته بود تا پایان شرایع رو شرح کنه، جواهر در مرتبه دوم قرار می گرفت. مرحوم حاج آقا رضا در قلم قهرمان بوده، در بیان مثل قلم نبود. لذاست که شرایع اعتناء ویژه بهش هست. مرحوم محقق در شرایع یادداشت بفرمایید، این یادداشت فایدهش دو چیزه. یکیش این که جلوی حواس پرتی شما رو میگیره. گذشتگان ما اصلا عیب می دانستن نوشتن رو سر درس. اون زمان زمانی بوده که آقایون حواسشون پرت نمی شده، قرض و قوله و گرفتاری و اجاره و امثال زمان. الان برای اینکه حواس پرتی پیش نیاد باید نوشت. و دوم عرض می کنم که تقریر نویسی بازارش گرم بوده، امیدواریم دوباره بازارش گرم بشه. ولی برای اینکه همین مقدارم از دست نره، عزیزی که آمده درس معلوم باشه درس آمده. مرحوم محقق میگوید مباحثی که در فقه مطرح است یا یا مربوط به مباحث اخروی است یا مربوط به مباحث دنیوی است. مباحثی که مربوط به مطالب اخروی است عبادات مربوط به مباحث اخروی، مباحثی که مربوط به امور دنیوی است یا آن است که نیاز به عبارت لفظی نداره، احکام مباحث دنیوی است، مربوط به دنیاست، نیاز به الفاظ نداره، و یا نیاز به الفاظ داره. تمام شد. آنچه نیاز به الفاظ دارد یا لفظ طرفینی است، ایجاب و قبول، نامش عقود و عقد است، یا احتیاج به طرف واحد دارد، نامش ایقاعات. ادامه بدید. مباحث عبادات رو مرحوم محقق حلی چنین ردیف میکنه: یک صلات، دو زکات، سه بله یک طهارت، دو صلات، سه زکات، چهار خمس، پنج صوم، شش اعتکاف، هفت حج، هشت عمره، نه جهاد، ده امر به معروف و نهی از منکر. میاییم از عبادات بیرون و سراغ عقود. یک تجارت، دو رهن، سه مفلس، جان دومی مفلس برشکسته. عقود این کتاب ها را داره: تجارت، رهن، سه مفلس، چهار هجر، کسانی که مهجورند، حق تصرف در مال ندارند، پنج زمان که حواله و کفالت ضمیمه زمانه، شش صلح، هفت شرکت، هشت مضاربه، نه مزارعه، ده مساقات، یازده ودیعه، دوازده آریه، سیزده اجاره، چارده وکالت، پونزه وقف، شونزه صدقات، هفده سکنا و حبس، هجده هبات، جمع هبه، نوزده سبق و رمایه، بیست وصایا، بیست و یک نکاح. این از عقود. ایقاعات بله نقدها رو بحث میکنیم، فعلا دارم نقل قول میکنم. ایقاعات یک، طلاق، دو، خلع و مبارات، سه، زهار، چهار، ایلاء، پنج، لعان، شش، عتق، هفت، تدبیر، هشت، مکاتبه، نه، استیلاد، ده، اقرار، یازده، جعاله، دوازده، ایمان، سیزده، نظر. جان ایمان، ایمان، ایمان قسم. اما احکام، یک، صید، دو، ذباحه، سه، اطعمه و اشربه، چهار، غصب، پنج، شفعه، شش، احیاء الموات، هفت، لغته، هشت، الفرائض که همون مواریث است، نه، القضاء، ده، الشهادات، یازده، الحدود و تعزیرات، دوازده، القصاص، سیزده، الدیات. این تقسیم بندی مرحوم محقق. اشکالاتی گرفته شده بر این تقسیم بندی. یک اشکال این است که شما قضا و شهادات و حدود و تعزیرات، قصاص و دیات رو آوردید در باب احکام، در حالی که امر به معروف و نهی از منکر رو و جهاد رو آوردید در باب عبادات. سوال این است، ما الفرق بینهما؟ اگر جهاد و امر به معروف تقویت دین، پس از عبادات حدود هم تقویت دینه، تعزیرات هم تقویت دینه، دیات هم تقویت دینه، چطور اینها رو شما قضا و شهادات و حدود و دیات رو از عبادات حساب نکردید؟ این قلت در جهاد و در امر به معروف و نهی از منکر به هر حال قصد قربت هست، در اینها قصد قربت نیست. پاسخ این است که اگر کسی برای غیر خدا امر به معروف کرد و نهی از منکر، وظیفه‌اش انجام نداده. قطعا وظیفه‌شو انجام داده. اینجا هم اگر کسی برای غیر خدا برای حقوق قضایی آمد قاضی شد، به هر حال بار زمین مانده ای رو برداشت. فعلا ای حالن به نظر می رسد که امر به معروف و نهی از منکر و جهاد رو هم بیاریم تو احکام، آنچنان که قضا و شهادات جزء احکام، امر به معروف و نهی از منکر را هم بیاوریم در احکام. عرض می کنم خدمت شما، مرحوم سید جواد عاملی که از شاگردهای مرحوم صاحب ریاض است و قهرمانی است در تتبع، ایشان تعبیر را عوض کرده. یادداشت بفرمایید، جلد 12 مفتاح الکرامه صفحه 7: و ان شئت قلت عبادات و عادات و معاملات و سیاسات و سیاسات. عبادات مشترکه، عادات همون احکام، معاملات همون عقود و ایقاعات، حدود و تعزیرات و قصاص و دیات همون سیاسات. جلد 12 عرض می کنم که مفتاح الکرامه رو ببینید، صفحه 7 و صفحه 8: و منیت و طالب که تقریرات درس مرحوم ناینی است، جامعه مدرسین انتشارات شاب کرده، جلد 1 صفحه 88. ایشان هم پرداخته به این، انشاءالله اینو ملاحظه می‌فرمایید، نقد اون تقسیم و نقد این تقسیم که آیا این تعبیر سیاسات اختصاص دادنش به حدود و دیات و تعزیرات و اینها درسته یا نه، تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.